أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل احکام ممتنع رو ذکر می فرمودن. آخرین حکمی که مستقیما متعرض شدن این بود که هر چیزی که مستلزم یک ممتنعی است، خودش هم از اون جهت که مستلزم ممتنع است باید ممتنع باشه، و اما همین چیزی که از این جهت ممتنعه حتما باید از جهت ذاتش ممکن باشه. ولی خود مرحوم آخوند در فصل 11 قد مر من المصنف في الفصل الهادي عشر، اونجا عبارت اینه، فرمودن که انما یلزم من فرض وقوعه ممتنع بالذات، هر چیزی که اگه بخوای فرض کنی وقوعش رو مستلزم ممتنع به ذاته، لا یکون و ممکنن فی نفس الامر، این در واقع نمیتونه ممکن باشه، ممکن در وقوع یعنی واقع بشه نمیشه واقع بشه، بل لا ینفک عن الامتناع ذاتی، بلکه حتما او ممتنع است، امتناع ذاتی داره. این امتناع ذاتی مقابل امتناع ازلی، یعنی امتناع ذاتی را دارد، یعنی نمیشه، محاله که در خارج محقق باشه. اما سواء، مهم این جمله است، سواء اکان به نفسهی و به ماهیتهی ممتنعا، خواه که نه اصلا ذاتنم ممتنع باشه، او به واسطت سبب تام سببیت الامتناع، یا اینکه نه ممتنع به ذات نباشه، ممتنع بالغیر باشه. این عبارت که در این کتاب‌های چاپ ایران صفحه 196 قبل از اون وهمون و ازاحتونه. خب قد مر من المصنف الفصل الهادی عشر ان ما یستلزم الممتنع ممتنع آن، به حسب الوقوع و هو به حسب الذات اما ممتنع اون به ذات او ممکنه. این حاصل حرف اونجاست، یه هر چیزی که مستلزم ممتنعه به حسب وقوع ممتنعه، یعنی نمیشه در خارج واقع بشه. این همینیست که اینجا هم گفتن چیزی که مستلزم ممتنعه از اون جهت که مستلزم ممتنعه خودش هم ممتنعه، خودش هم نمیشه محقق، ولی به حسب ذات اونجا فرمودن که یا ممتنع به ذاته یا ممکنه به ذاته. چرا؟ برای اینکه اونجا فرمودن و هو اما، مهم این عبارت، سواء اکان به نفسهی و به ماهیتهی ممتنعا، حالا خواه به نفسه و ماهیته ممتنع باشه که میشه ممتنع به ذات، یا به واسطه سبب تام سببی لامتناعهی ممتنع باشه که میشه ممتنع بالغیر، یعنی ممکن، چون هر ممتنع بالغیری مکرر فرمودن که ممکن. پس اون چه که اونجا فرمودن اینه، اونو کی گفتن؟ اونجایی که بحث در این بود که ممکن میشه مستلزم ممتنع باشه، تو اون فصل اصلا عنوانش این بود، ممکن میتونه مستلزم ممتنع باشه در مقابل قول کسانی که میگفتن نمیشه. بعد به خودشون اشکال کردن که خب اگه ممکن میشه مستلزم ممتنع باشه، تمام قیاسهای خلف از ارزش میاد. چرا؟ برای اینکه شما در اونجا میگید نقیض این شی باطله چون مستلزم ممتنه، یعنی نقیض شی ممتنه چون مستلزم ممتنه، پس باید اصلش درست بشه. خب اگر میشه ممکن مستلزم ممتنه باشه، خب پس نقیض شی رو اصلا شما نمیتونی ابطال کنی از راه اینکه مستلزم محاله. مستلزم محال باشه، می خودتون نگفتید ممکن میتونه مستلزم محال باشه؟ اونجا وقتی میخوان جواب بدن میگن فایزن قد ثبت، این عبارت اولش رو من نخوندم، ان امثال العقیست الخلفیه و کثیرن من الشرطیات الاستثنائیه انما یستبین فیها بالبداهت العقلیه چی؟ ان این هم عبارتی که الان خوندیم، انما یلزم من فرض وقوعهی ممتنع به ذات لا یکون ممکنن فی نفس الامر بل لا ینفکن الامتناع ذاتی سواء اکان به نفسهی و به ماهیتهی ممتنع او به واسط سبب انتام. اونجا میخواستن بگن که هر وقت گفتید قیاس خلف میارید، معناش اینه که این ممتنعه، ولی ممتنع ذاتی، حالا خواه ممتنع ذاتی یعنی به ذات به معنای ضرورت ذاتی، نه به معنای ضرورت ازلی. اینو میخوان بگن اثبات میکنه. خب این فرمایش که در اونجا فرمودن ولکنه فی هذا الفصل، ما اینکه گذاشتیم تمام بشه برای اینکه به اینجا برسیم که این نسبتی که الان میخواییم به آخون بدیم نسبت درستیه. در این فصل چی فرمون؟ قال انما یستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع اون بالغیر ای به سبب استلزامه للممتنع بالذات و هو فی ذاتهی ممکنون بسیار. این همین چیزی بود که تو این فصل فرمودن، که اگر چیزی مستلزم ممتنعه، از اون جهت که مستلزم ممتنعه ممتنعه، اما به حسب ذاتش ممکن. این حرف رو اگر بخوایم فرمایشات مرحوم آخوند رو به صورت منطقی تنظیم کنیم، چون ما قبلا ایشون به صورت روشن نیومدن به این مسئله، ولی از مجموعه کلماتشون این استدلال به دست میاد. و حاصل و کلامه ان هناک امران، یک این که انه ممتنع، دو این که انه ممکنان بالذات. خب ممکنان یعنی ممکنان بالغیر، اما اما کونه وست بله، اما کونه ممتنعا فاستدل علیه به انه. حاصل بیان مرحوم آخون میشه اینطوری بیان بشه که مقدمه اول، لولم یکن ما یستلزم الممتنع، اگر ما یستلزم الممتنع لم یکن ممتنعا، چیزی که مستلزم ممتنعه ما میگیم ممتنع، اگه ممتنع نباشه خب لجاز هم وجوده، چون وقتی ممتنع نبود یا میشه ممکن یا میشه واجب و هر کدومش باشه بالاخره وجودش ممکنه، لجاز وجود. اگه ممتنع نباشه لجاز وجود، این خیلی بدیهیه. مقدمه دوم، ولو جاز وجود، اگر وجودش بخواد جایز باشه خب لجاز وجود و لازمه. من نمیگید این مستلزم یک ممتنعه به ذاتیه، مستلزم یعنی چیه؟ یعنی لازمش یک ممتنعه به ذاتیه. خب اگه خودش میشه محقق بشه پس اون ممتنعه به ذات هم باید بشه محقق بشه. لجاز وجود و لازمه، چرا؟ لأن لازم الشیء لا ينفک عنه. مثلا در اونجا ابعاد بی‌نهایت مستلزم چی بود؟ محصور غیر محصور. آخوند فرمان خب اگه ابعاد بی‌نهایت مستلزم محصور غیر محصوره باید خودش ممتنع باشه، چون محصور غیر محصور ممتنعه، خودش هم باید ممتنع. چرا؟ برای اینکه اگه ممتنع نباشه خب معناش اینه که یعنی میشه ابعاد بی‌نهایت. خب اگه میشه ابعاد بی‌نهایت تو عالم محقق بشه پس باید بپذیرید که میشه محصور غیر محصورم. اگه جایز وجود ملزوم، حتما وجود لازم هم باید جایز باشه، چون نمیشه که لازم از ملزوم منفک بشه. مقدمه سوم، ولو جاز وجود و لازمه وقت لجاز وجود الممتنع به ذات، لأن ممتنع به ذات لازمون لا. یعنی میگید ما یستلزم الممتنع، یعنی لازمه این یک ممتنع به ذاتیه. خب روشن مقدمه چهارمش هم که لکن نتالی مها، لکن نتالی مها. با این بیان مرحوم آخوند اثبات میکنن که اگه چیزی مستلزم ممتنع بود خودش هم باید چی باشه؟ ممتنع. ما عرضمون چیه؟ ما عرضمونه که وهوه کلام تام لا سترت علی، اینو نمیشه انکار. چیزی که مستلزم ممتنعه و همه قیاسای خلفی هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه این نقیض چون مستلزم محاله پس خودش محاله، پس بنابراین اصل درسته. نقیض باطله، نقیض محاله، پس اصل درسته. اما اون مهم، اون بخش دومشون، تا اینجا در فصل 11 هم با فصل 18 هم که الان توش هستیم حرف یکیه، هر دوش اینه که چیزی که مستلزم ممتنعه ممتنعه، اونی که اینجا با اونجا فرق داره اینه که اینجا فرمودن اونی که مستلزم ممتنعه حتما باید ذاتاً چی باشه؟ ممکن باشه. این استدلال بعدی. و اما کونه ممکنن به ذات، چرا؟ چرا این باید ممکنه به ذات باشه؟ فلعنه. مقدمه اولش اینه که احد و طرفی الاستلزام معلولون. اگه شما گفتی یه چیزی مستلزم یه چیزی دیگه است، حتما باید یکیشون معلول باشه. احد و طرفی الاستلزام معلول. چرا؟ از لا یتحقق استلزام الا بین علت والمعلول او بین معلولی علت واحد. همینه که در منطق میگن قضیه لزومیه کجا؟ اونجاییست که مقدم و تالی علت و معلول باشن یا هر دو معلول علت واحد. همونیست که تو کتابهای فلسفی پره که علاقه لزومیه محقق نمیشه مگر اینکه طرفین علت و معلول باشن یا معلول ای علت واحده باشن. مکرر تا حالا تو اسفار داشتیم، تو نهایم آمده، شاید هم مکرر آمده باشه، تو بدایم اومده. پس احد و طرفه الاستلزام معلول، یه احد و طرفه یعنی یقینیه که یکیش معلوله، حالا ممکن هر دوشم باشه. برای اینکه باید رابطه یه لزوم بخواد باشه، یا باید هر دو معلول علت باشن پس یکیش هست، یا اقلا یکیش باید علت باشه، یکی معلول پس یکیش هست. خب احد و طرفه الاستلزام معلول، این مقدمه اول. مقدمه دوم، و کل معلول ممکنن به ذات. واجب میتونه معلول باشه؟ واجب که نمیتونه معلول باشه، واجب خلف در معلولیت. ممتنع میتونه معلول باشه؟ بله؟ ممتنع هم که معلول بودن فرع قابلیت وجوده، این که اصلا قابلیت وجود نداره. پس هر چه معلوله ممکنه به ذات. خب احد و طرفه الاستلزام معلول و کل معلول ممکنن به ذات. خب این نتیجه میده که فأحد و طرفه الاستلزام ممکنون به ذات.
در دایره
بالاخره کل معلول ممکن. ما داریم تقریر میکنیم، یعنی درست تقریر میکنیم یا نه؟ فعلا مقام تقریر. بله ما هم همینجا اشکاله. خب احد و طرفه الاستلزام ممکنون به ذات. مقدمه چهارم، اون احد و طرفه این کدومه؟ وزالکت طرفو فی المقام. اون قانون کلیه، احد و طرفه استلزام ممکنن. دلیلش همونه که لا یتحقق الاستلزام الا بین علت، دلیل داره. اما حالا در ما نهنفی ما یه چیزی داریم مستلزم یک ممتنع به ذاتیه. خب اون ذالکت طرف فی المقام اما هوال ممتنع به ذات، اون طرفی که ممکنه یا باید خود ممتنع به ذات باشه، او ما یستلزمه. چون اینجا استلزام که هیچ شبهه‌ای نیست، ما از اون مقدمات هم نتیجه گرفتیم که احد و طرفه الاستلزام ممکنن به ذات، ولی چون اون نتیجه مقدمه است برای این استدلال بعدیمون، این استدلال زانو ذکر کردیم به عنوان مقدمه. احد و طرفه الاستلزام که ممکنن، خب ما اینجا دو چیز داریم، یکی خود ممتنه به ذات، یکی ما یستلزم الممتنه. ما یستلزم الممتنه، این هم روشن، دو چیز بیشتر نداریم، یه ممتنه به ذات داریم، یه مایستلزم. این قضیه منفصله است. فی المقام ما دو چیز بیشتر نداریم. مقدمه پنجم اینه که لکن المقدمه مها، نمیشه اون طرفی که ممکنه به ذات خود ممتنه به ذات باشه. چرا؟ خب معلومه برای اینکه ممتنه به ذات با ممکنه به ذات قسیم همه. لأن الممتنه به ذات قسیم للممکنه به ذات والقسیمان متباینه، اصلا شرایط تقسیم نمیده. خب پس این که نشد. مقدمه یه مقدمه نمیخواد، نتیجه ازن کل ما یستلزم ممتنع به ذات فهو ممکن. اون چیزی که مستلزمه اون باید ممکن باشه، چون یکی که حتما باید ممکن باشه، ممتنعه که نمیشه ممکن باشه. اینا این زور این همه طولش دادیم بخواد اینکه شکل استدلال منطقی باشه، ولی خیلی راحت از اول میشه گفت آقا وقتی استلزام هست بین دو چیز حتما یکیشون معلوله. در مانحنفی هم که یکی از اینا ممتنعه پس اون معلول نیست، حتما اون دیگری معلوله. اون دیگری یعنی مایستلزم معلوله و هر معلولی هم ممکنه، پس بنابراین اون ممکنه. این بیانیست که از فرمایشات مرحوم آخوند اینجا در میاد برای اینکه این مدعا رو اثبات کنن که مایستلزم الممتنع به ذات خودش دیگه نمیشه ممتنع به ذات باشه، برخلاف اون که قبلا فرموده بودن. قبلا فرموده بودن که خودش هم میشه ممتنع به ذات، ولی اینجا فرمودن نه، این خودش نمیشه ممتنع به ذات بشه، حتما ممتنع بالغیره و فی ذاته ممکنه به ذات. و هو لا محالت هم ممکنن به ذات تو عبارتشون بود، بخوای یا نخوای باید بپذیری که ممکنه به ذات. خب این اصطلاح بله تو همین عباراتی که تشنه داشتید خوندیم دیروز فرمودن شاید باشه. چرا؟ منتها من اون آدرس ها، چون این آخون چند بار اینو تکرار میکنه، یعنی در فصل 20 هم میاد، دوباره در فصل به نظرم 12 مرحله 2 هم دوباره میاد، عیناً دوباره همین مطالب اونجا تکرار میشه. حالا خب اینجا اولین مورده که این فرمایش رو فرمودن که هرچه مستلزم ممتنع به ذاته خودش نمیشه ممتنع به ذات باشه، خودش باید ممکنه به ذات باشه. این هم استدلاله. خب نه این صریح عبارتشونه، نه صریح عبارتشون در اینجا اینه که فرموده که میگه فکما ان الاستلزام فی الوجود بین الشیئین لا بد له من علاقت علیت و معلولیت بین المتلازمین، فکذلک الاستلزام فی العدم و الامتناع بین الشیئین لا ينفک عن تعلق ارتباطی بینهما. نجی که یکیش معلوله دیگه، خب نه، خب حالا هر وقتی معلول شد ممکنه که این یه خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه صریحا فرموده فلا محاله یکونو ممکنن، در سطر دوم فرموده فلا محالت یکون و ممکنن. گفتیم و امکانت یعنی و ضرورت هم داره. و امکانت یعنی نه اینکه دو فرض داره. چرا؟ برای اینکه گفتیم چند جا، یکی اینکه صریحا همینجا فرموده فلا محاله. این و امکانت دو جور میشه معنا کنیم. ما اونجا وقتی معنا میکردیم شما تشبیه نداشتید، اینا یه خورده مال اینه که تشبیه نداشتید. گفتیم و امکانت ظاهرش ممکنه کسی بگه که یعنی میشه داشته باشه، میشه هم نداشته باشه. ولی اون لا محاله این و امکانت رو قطعیش میکنه، یعنی حتما باید جهت امکانی داشته باشه. مال قانونه، مال مثاله. خب تازه هم نه، این به خاطر این میگه لا محاله چون کلی رو قبول داره، ولی اصلا حالا میرسیم به اونجایی که اصلا در اون مثالی حرف درست نیست، چون کلی رو گفته اینجا هم بهش ملتزم شده. و بعدم تکرار میشه بازم این که این حتما باید ممکن باشه، بازم تکرار میشه، باز داره و هو لا محاله ممکنون به ذات کما مر، وسط صفحه داره. کذالک تلازم الاصطلاحی لا یکونو بین ممتنع عین به ذات بل بین ممتنع این به ذاته و ممتنع این بالغیر و هو لا محاله ممکنون به ذات کما مر. این که این عبارت ها اینو میخواد بفهمونه و این بیانات ازش در میاد، این شبهه‌ای درش نیست. خب اما بنا شد شما حالا اشکال کنید. بله نه خودش بعد باید. خب بعد اصلا معنای این که بلغیره یعنی چه؟ یعنی اگه این بخواد محقق بشه باید اون محقق بشه، و چون اون نمیشه محقق بشه پس اینم باید محقق. اصلا معناش همینه. معنای این که میگن این محال بلغیره یعنی چه؟ یعنی اینکه اگه این بخواد محقق بشه باید یه محالی محقق بشه، و چون اون محاله پس این هم میشه محاله بلغه. مثلا ببینید یا آقا عدم تناهی ابعاد محاله، آخون میگه این محاله بلغیره. یعنی چه؟ یعنی اگه عدم تناهی ابعاد خودش بود و خودش بود محال نبود. چرا محاله؟ برای اینکه اگه این عدم تناهی ابعاد بخواد محال بشه باید یه چیز دیگه محال محقق بشه و اون محصور غیر محصور. خب این تعلق ارتباطی صد جا گفته که تعلق ارتباطی بدون علیت نمیشه. نداره در وجود نداره. نه کجا فرمود لا علیت فی الاعلام؟ کجا فرموده؟ هیچ جا نفرموده. این مال نهایه است. اینجا ملا صدرا علیت در اعدام هست، عدم العلتون لعدم المعلول رو تصریح میکنه، نمیگدم بالمسامحه هست و بالمجازه و اینا، میگه همچی مبنایی نداره. بالاخره ایشون میفرماد عدم تناهی ابعاد اگه محاله، علت محال بودنش اینه که محصول غیر محصول پیش میاد، پس این میشه محال بلغیر. اگه محال بلغیره حتما خودش میشه چی؟ ممکنه بذار. چند بار فرموده که ممکنه بذار. حالا ما عرضمون بفرمایید، حالا میخواستم دوستی شما بفرمایید این استدلال رو کدوم مقدمش رو میشه بهش خدشه کرد یا باید اصلا پذیرفت؟ بالاخره ما معتقدیم که حرف مرحوم آخون در فصل 11 متینه که اگر چیزی مستلزم ممتنع شد خودشم ممتنعه، حالا یا به ذات یا بلغیر. این یا به ذات یا بلغیر درسته، نه این فرمایشی که اینجا فرمودن که هر چی مستلزم ممتنع شد حتما ممتنع بلغیره و حتما ممکنه. این فرمایش تمام بفرمایید. خیلی مقدمه دوم دیگه کسی دیگه هست جای دیگه. بله بله دیگه نه ما میخواییم حتما مقدمات واضح باشه، چون استدلال هرچی واضح تر باشه این استدلال چیه؟ مطلوب تره. بله بیا یه جوری قلم به سلم رو حرف بزن که اصلا نتونه به جایش اشکال بکنه. نه بیایم حرف رو لخت و اوریان بگیم. اصلا منطق خصوصیتش اینه که میاد این مقدمات رو تفکیک میکنه، مشخص میکنه، هرچی هم مطلی بوده میاره تا چی بشه؟ تا مسئله رو بشه. بله بله خب حالا ایشون به اون استدلال نکردن. ببینید عبارات خودشون واقعا نمیخوام از جیب خودمون. بله اگر جناب آقای غفاری اسفار نوشتن میتونن اون حرف باطل رو مبنا قرار بدن که خودشون رو باش مخالفن. بله یعنی میشه نه تفریح نمیکنن. نه اون تموم شد و ما یستلزم حکم جدیده و ازن قد استوانه. بله اون یه اون خودش یه پاراگرافه و اون حکم سوم چهارمه، حکم پنجم ممتنع و ما این و ما یستلزم گفتیم اول بحثه که بخواییم از امروز اینو بررسی کنیم. این خودش یه حکم نه 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 این فقط میخواد اثبات کنه امکان رو، یعنی بخش دوم رو. در خیر اون میگفت خودش به حسب ذات ممتنه، این اگه استدلال درست بشه اون رد میشه، چون فرمایش فصل 11 اینه که به حسب ذات میشه ممتنه باشه.
اما اگه
میشه میشه غیر این استدلال که بله ممکنه بفرمون معلول. اون وقتی ممکنه ما میپذیریم معلوله، اصلا حالا میپذیریم معلوله. معلول علتش ممتنه به ذات. بله 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 همه حرفا همینجاست، همه حرفا همینجاست. منتها خب عرض کردیم که در فلسفه متداول هیچ جا نیمدن بگن آقا علیت ما دو قسم داریم، یکی علیت خارجی یکی علیت تحلیلی. هیچ جا منظورم یعنی در بحث علت و معلول که جاشه بیان بگن آقا ما که داریم بحث علت و معلول رو میکنیم اول باید شما رو توجه بدیم که علیت دو قسم داریم، علیت خارجی و علیت تحلیلی. تا اونجایی که بنده از کتاب‌های فلسفی اطلاع دارم هیچ کتاب فلسفی این بحث رو نکرد. بله در غیر بحث علت و معلول گفتم، خود مرحوم آخون فرموده حرکت علت زمانه و این علیت علیت تحلیلیه در جلد سوم، یعنی بعد از اینکه بحث علت و معلول تموم میشه میان تو جلد سوم بحث حرکت و زمان، اونجا فرمودن که حرکت علت وجود زمانه، بعد میگه علتی است در تحلیل عقل والا در وجود خارجی، این دوتا به وجود واحد موجودن. حالا پس همونطوری که فرمودن و فیه ان المقدمت الثانیت ممنوعه، خیلی قشنگ یه کل معلول ممکن راحت هم شما میتونید استدلال بکنید. بله آقا چیزی که معلوله که واجب الوجود که معلول نیست، ممتنع الوجود هم که خیلی پایین تر از این است که علت بتونه در او تأثیری بذاره، پس اونم معلول نیست. خیلی راحت شما میتونید بگید کل معلول ممکن. ولی همین حرفی که خیلی راحت و روشن شما فکر میکنید درسته، همین حرف درست نیست. چرا؟ لأن مسبب قاعدت کل معلول ممکن هو المعلول فی العلیت الخارجی. یه علیت خارجی داریم، دو تا وجود داریم، یکی علت یکی معلول. اینجا کل معلول ممکن درست، یعنی هر چه رای که میخواد در خارج موجود باشه و معلول چیزی باشه اول باید ممکن باشه، نمیتونه واجب باشه نمیتونه ممکن باشه. این حرف درست مصب به این قاعده اونجاست. ولیکن و اما المعلول فی العلیت تحلیلیه فکما یجوز ان یکون ممکنا. در علیت تحلیلی معلول میتونه ممکن باشه، یجوز ان یکون ممتنعا او واجب، هر سه جورش میشه باشه. در علیت تحلیلی هم معلول میشه ممکن باشه، هم میشه واجب باشه، هم میشه ممتنع. مثال الاول خیلی مثال میشه برایش زد، ولی یه مثالی که دیگه همه قبول داشته باشین، علیت صور نوعیه للاعراض خصوصا ما هو من الخارج المد. خصوصا میگیم برای اینکه اگه محمول به ذمیمه بود خب اون علیت علیت خارجیه، اما چون همه خارج محمولن به نظر آخوند و یه عده ای از اعراض خارج محمولن به نظر بقیه، یعنی دو نظر هست در اعراض، یک نظر اینه که همهشون خارج محمولن، نظر آخوند است و پیروانش از زبان آخوند که پایه‌گذاری شد دیگه کسی مخالفت نکرد این حرف رو تا حالا همین رو قائلن. یک نظر هم هست، بله یک نفر مخالفت، و اما یک نظرم هست، نظر قبل از مرحوم آخوند، که میگه نه اعراض دو بخشه، یه بخششون خارج محمولن، بعضیشون محموله به ذمیمه مثل کیف. بالاخره اونجا علیت مثلا که علیت صورت تفاحه لشکلها و حجمها. حجم رو هیچ که نگفته، هیچ که نگفته محمول به زمینه. خب آقا چرا سیب به این شکل در میاد؟ شکل رو کس نگفته محمول به زمینه، حجم به خصوص. حالا حجم، حالا شکل رو ممکنه کسی، چون خودش یک مورد اختلاف. خب این معلول میگن صورت نوعی است، یعنی این چون سیبه، سیب یه اقتضایی داره، اقتضای سیب اینه که شکلش اینطوری باشه، اگه گلابی بود وقت یه شکل دیگه ای داشت. خب این علیت و معلولیته، اما علت و معلول به وجود واحد موجودن، چون به وجود واحد موجودن علیت خارجی نیست. علیت خارجی بود که علت یه چیز باشه معلول یه چیز دیگه باشه. خب مثال اول. مثال ثانی، علیتی که علت و معلولش محاله. میگید آقا علیت دور لتقدم شیء علی نفسه ولاجتماع نقیضه. میگید اگه بخواد چیزی علت خودش باشه، این موجب این میشه که چی بشه؟ شی پیش از خودش باشه. خب پس دور سبب پیدایش تقدم شی بر نفس میشه. یعنی اگه دوری بخواد باشه تقدم شی بر نفس پیش میاد، لازمه یه دور تقدم شی بر نفس، لازمه یه تقدم شی بر نفس اجتماع نقیضینه. یعنی پیش از خودش باشه، یعنی در ظرفی که نیست باشه. خب این اجتماع نقیضینه در ظرفی که نیست باشه. خب اینجا علیته، میگن دور محال برای اینکه مستلزم تقدم شی بر نفسه یا مستلزم اجتماع نقیضینه. استلزام هست چون علیت هست، علیت در کاره. یعنی اگه بخواد شیعی علت خودش باشه، این تقدم شیعی بر نفس باید پیش بیاد. نخه این به نظر آخونده اون که شما میفرمایید. و مثال و ثالث، حالا اون دیگه امروز نمیرسیم توضیح بدیم. علیتون حیاتهی تعالی لعلمهی و قدرته. خدای متعال حیات داره، حیات واجب الوجود به ذاته. در خدای متعال حیات ضرورت ازلی داره دیگه، چون واجب هم وجودش ضرورت ازلی داره هم تمام صفات ذاتیش. خب حیات ضرورت ازلی داره، علم و قدرت هم از صفات ذاتی است، اونا هم از ضرورت ازلی داره، یعنی واجبه. ولی این واجب علتون باشه. خب وقتی اینطوری شد به جناب آخون میگیم این کل و معلول ممکنون به ذاتتون از دستتون گرفته میشه، چون اینجا علیت خارجی که نیست، چون فرضینه یک طرفه علیت یه ممتنه. خب اگه یک طرف علیت ممتنه پس یه علیت خارجی نیست. علیت خارجی مال جاییست که علت و معلول دو تا وجود باشن جدای از هم. بس سلام علیکم.